من نمیتونم، وقت خیلی سریع میگذره. من میخواستم مقولاتی مثل رابطه حزب و طبقه، سوسیالیسم در یک کشور، درباره جایگاه تئوری برای دیدگاه‌های مختلف سوسیالیسم، ملزومات و مقدمات رشد جامعه، جنبش انقلابی، خود انقلاب، محتوای اقتصادی انقلاب، اوضاع شوروی و غیره در این رابطه اشاره بکنم که اینا تحریفات تو این عرصه چی هست. دیکتاتوری پرولتاریا. منتها من از این رو این فصل میپرم، برای اینکه میخوام حتما بحثمو به اون تهش برسونم و این تیکه رو تو بحث‌های دیگه میشه توضیح داد. در خلاصه حرفم اینه که مارکسیسم رو با دست بردن توی بنیادهای اساسیش فقط میشه کاربستی غیر طبقات، غیر از پرولتری بودن و کارگری بودن بهش داد و این داده شده. ولی حرکت مادی جامعه اینطوریه که طبقات اجتماعی موضوعات مورد علاقه‌شون رو تو زد جامعه جوری مطرح میکنن که اون جریان اجتماعی دیگه ایزوله میشه یا در حاشیه قرار میگیره. نکته که بعد اینجا درک بکنیم اینه که مارکسیسم به دلیل این، به دلیل خواص معینش دست گرفته میشه توسط بورژوازی. بورژوازی قرن 20 دیگه تئوری تغییر قهرامیز نداره، مارکسیسم تئوری داره. یه دلیل مهمه و مثلا اون بخشی از جناح چپ بورژوازی که طرفدار تغییر قهرامیزه و به کرسی نشوندن حرف قهرامیزش، به مارکسیسم متوسل میشه چون این تئوری قهره. یه بعد مهم این قضیه است. بعد مهم دیگه اینه که مارکسیسم تئوری بسیج طبقه کارگر به زمون و اون بخشی از بورژوازی که میخواد برای تغییر مورد نظرش توده اجتماعی بسیج بکنه، ناگزیر به مارکسیسم متوسل میشه. من فکر میکنم تو رگه اینا همه تاریخ چپ ایرانو که باش آشنایی به خوبی میشه دید. منظور من تو این حد این بود که این انتقال مارکسیسم بدون این تعریفات ممکن نیست و تصرف مجدد مارکسیسم به وسیله جنبش سوسیالیستی طبقه هم بدون اعاده این احکام به مارکسیسم ممکن نیست. اینجاست که ایدئولوژی و تئوری جاشو برای ما دوباره پیدا میکنه. ما طرفدار ساختن احزابی که متوکلین بس آستان قدس تئوری باشن نیستیم، ولی به عنوان احزاب کارگری به شدیداً به ارتودکسی مارکسیسم، به تمام صحت تئوری که مارکسیسم احتیاج داره، تئوری هم جاش برای ما این. رفقا با توجه به اینکه یه مقدار وقت اضافه شده، من بعضی از نکاتی که از روش پریدم و یه چیزی راجبش میگم. در مورد رابطه حزب و طبقه چیزی که من میفهم ازش به این ترتیب با این بحثایی کردم اینه که حزب کمونیستی باید حزب کارگری باشه و جز این درست نیست، ویسی عیب داره. حزب کمونیستی غیر کارگری به نظر من پدیده است در بهترین حالت گذرا و باید به چیز دیگه تبدیل بشه قاعدتا، و حزب کمونیست علاقاده باید حزب کارگری باشه. من تا وقتی این حرف رو میزنم از کارگری چه منظوری هست؟ قطعا منظورم نیست که حزب کارگری به اعتبار اینکه تئوری های طبقه کارگر رو دست گرفته یا در جهت منافع طبقه کارگر پیکار میکنه یا چیزی شبیه این. منظورم اینه که کارگران عضوش باشن. متعالی منظور حزب توده‌ای کارگرانه. من فکر میکنم این فقط تحت شرایط معینی به دست میاد. احزاب توده‌ای کارگران باشن، حزب کمونیست، احزاب کمونیستی. پس این حزب بخشی است و اینجا من فهم میکنم ما میرسیم به همون مقوله قدیمی پیشاهنگ یا و غیره و بعد یه سال نظر راجبی میکنم. من فهم میکنم حزب نمیتونه حزب پیشاهنگ ایدئولوژیکی و تئوریکی طبقه باشه. حزب کمونیست باید حزب پیشاهنگ سیاسی و اجتماعی طبقه باشه، حزب پیشاهنگ سوسیالیست طبقه باشه. ولی اینجا تاکید میذارم زیر لغت طبقه و در همین رابطه است که تو چند سال اخیر مقوله رهبران کارگری و رهبران عملی رو بحثش رو کردیم. یه مفهوم از پیشاهنگ اون کسایی است که میرن صدها رو بشکنن، انسانهای جان برکفی که به افکار درستی پی بردن و تو حزب جمع شدن و غیره. خب جو اینجور آدم حتما تو حزب کمونیست هست. ولی مسئله اساسی اینه که حزب کمونیست خصلت کارگریشو بعد از رابطهش با مبارزه کارگری گرفته باشه، دخیل باشه در مبارزه کارگری و یکی از شاخه های مبارزه کارگری باشه. اصلا مارکس از این حرف میزنه کمونیست ها چی هستن و چی نیستن، کمونیست ها در رابطه با بقیه جنبش کارگری چی هستن، که اونجا میگه در تمام لحظاتش حضور داره، در تمام دقایق این مبارزه و اعتراض در جنبش کارگری حضور دارن، اما اون بخشی هستن که افق سراسری و فراگیر طبقه کارگر رو گم نمی‌کنه و در همه دقایق اون رو جستجو می‌کنه. حالا ما اون راجع به اون فراگیرش قبلا صحبت کردم، راجع به این تیکش به نظر اومد بشینیم بحث کنیم که حزب کمونیستی که در تمام دقایق مبارزه کارگری حضور داره کوش، و من حزب اینطوری می‌فهمم. به نظران حزب کمونیست باید حزب رهبران جنبش اعتراضی طبقه باشه، سوسیالیستاش، و بحثایی که تو سیاست سازماندهی، تو بحثای آجیتاتور، تو مقوله رهبر عملی و غیره تو سال اخیر کردیم، به نظر من در افسوده به این بحث تعریف حزب، حزب به عنوان پیشاهنگ عقیدتی، ایدئولوژیکی، تئوریکی و غیره، به نظر من یکی از ابداعاته که دقیقا مصادف میشه با جدا شدن مارکسیسم در صحنه جامعه از طبقه کارگر، وگرنه حزب کارگری و سوسیالیستی باید داشت. حزب رهبران عملی به مثابه پیشاهنگ، رهبران سوسیالیست طبقه به مثابه پیشاهنگ و درگیر در مبارزه اقتصادی و جاری. تا این حد میخواستم اینجا اصلا نظر کنم در رابطه با حزب طبقه و مثلا نوع مناسبات حزب طبقه و غیره. توی سمینار کمیته شهر یه مقدار صحبت کردیم، اون مقالاتش چاپ میشه، مقالاتی از اون بحث، و تو رادیو هم فکر کنم تا همین الان این همون سمینار پخش شده، برای رفقا رجوع میدم به اونجا تا اونجا که تو این جلسه از زاویه بحث کمونیسم کارگری میخواستم به این اشاره بکنم. در رابطه با ریویزیونیسم میخواستم این نکته بگم، اینا اون موضوعاتی که گفتم سرش تک تکش مواضع متفاوتی داریم. ریویزیونیسم توی چارچوب جنبش رادیکال کمونیستی و مارکسیستی انقلابی یه کفر عقیدتیه، یه عده ملحدن، اون لغتاش هم همینه، مرتدن و چیزای از این قبیل، نجسن. ریویزیونیست برای ما مثل هر جریان فکری و سیاسی دیگه نگاه میکنیم، پای اجتماعیش و مثل پای اجتماعیشش برخورد میکنیم. موازه مبارزه عقیدتی با هر جریانی سر جای خودش محفوظه، ریویزیونیزم رو نمیشه به عنوان مکتبی رفت سراغش. ریویزیونیزم از نقطه نظر ما باید دید پای اجتماعیش چیه هر ریویزیونیزمی، و دعوای ما با جریان ریویزیونیستی مثل دعوای ما با هر جریان بورژواییه، با این تفاوت که باید دعایه مارکسیست بودن رو افشا کرد. خیلی جامعه دیدم که فلان حزب ریویزیونیست افتاده رهبری اعتصاب فلان جا، به خاطر اینکه حزب ریویزیونیست افتاده پدر اعتصابی رو تو تبلیغات ما در میاریم. یه جای دیگه که اصلا حزب ریویزیونیسته نیست که حتی عکس مارکس هم یه جایی چسبونده باشه، و مثلا یه اتحادیه لیبرال اون اعتصاب در دست داره پر آب و تاب حاضر میجو شرف بسه. یعنی خود به خودی به یه خود به خودی قائلیم که از اون ریویزیونیسم دخالت ریویزیونیسته بالاتره بهتره، غافل از اینکه خود به خودی هم بالاخره جناح معینی از بورژوازی داره هدایت میکنه و انعکاس منفعتی از اونه. در رابطه با ریویزیونیسم به حال ریویزیونیسم جریان مادی در جامعه است، اصلا انعکاس یه جنبش های اجتماعیه که به مارکسیسم چنگ انداختن. ما به این جنبش های اجتماعی برخورد میکنیم دیگه، از زاویه جنبش اجتماعی دیگه، دعوای تئوریک سر جای خودش است. در رابطه با دیکتاتوری پرولتاریا، مفهومی که ازش هست یه موقع تو بولتن شورای بحث کردیم، در رابطه من فکر میکنم حکومت کارگرات برقرار بشه و کارگرات وقتی حکومتشون برقرار میکنن ماتریال در دست رو نگاه میکنن و از اون ماتریال حاکمیت خودشونو میسازن. حاکمیت طبقه کارگر هم چیزی که باید عینی و اجتماعی راجبش قضاوت کرد، نه بر مبنای الگوها، به خصوص الگوهای ناشی از مقوله دموکراسی نزد بورژوازی. و اینم یکی از نکات مورد اختلاف ماست با تبیینایی که از دیکتاتوری پرولتاری است. تازه این خوبشه، تبیینی که میگه باید حکومت دموکراتیک متکی بر رأی کارگران باشه. تبیین دیگه‌اش که دیکتاتوری پرولتاری هر حکومتی است که به اسم طبقه کارگر قدرت گرفته باشه که به جای خودش محفوظ. به نظر من دیکتاتوری پرولتاری حکومتی است که رهبران اعتراض طبقه رو به رهبران دولت طبقاتی تبدیل میکنه، و مکانیزم مبارزه اعتراضی هر چی بود بین رهبر و توده ها
مکانیزم دولتش با رابطه دولت و توده ها هم کمابیش مطابق اون تعیین میشه و بستگی به و میتونه روش پیدا بکنه و وسیع‌تر و عمیق‌تر بشه، میتونم نشه. ولی به هر وقتی رهبران جنبش اعتراضی طبقه دولت رو میسازن، این دولت کارگریه، دولت کارگران دیگه، همه جا دنیا اینطوری. در رابطه سوسیالیست در کشور باز نظرمون گفتیم، باید انقلاب کارگری به ساختن جامعه سوسیالیستی منجر بشه، باید به لغو مالکیت خصوصی و لغو کار مزدی منجر بشه و این ممکن میدونیم به بحثامون رو کردیم. برای من اینا رو به عنوان نمونه های گفتم از عرصه هایی که با حرکت از موضع جنبش اجتماعی طبقه کارگر و سوسیالیسم کارگری، کمونیسم کارگری به یه نتایجی میرسیم نسبت به خیلی قلمروهای فکری و سیاسی کمونیسم که برای ما شست و رفته و معلومه و ابهامی درش نداریم و موضع داریم سرش. فکر می‌کنیم موضع جوابگوه. من برگم سر بحث اصلی، از این صحبت کردم که کمونیسم منتقل شده مرکز ثقلش از طبقه کارگر به طبقه بورژوا و چطور مارکسیسم تو این پروسه تحریف شده و جراحی شده برای اینکه انطباق پیدا بکنه با این وضعیت. اما این کمونیسم چه عواملی باعث این وضع شده و کمونیسم کارگری تو کجا تو این جدال شکست خورد و عقب نشسته و وضعیت جنبش سوسیالیست طبقه به چه وضعی در اومده؟ من اشاره راجع به این میکنم. در کل تاریخ صد و چند سال گذشته رو اینطور میبینم که سه روند حرکتی اساسی است علیه سوسیالیسم کارگری، علیه کمونیسم کارگری: ناسیونالیسم، رفورمیسم و دموکراتیسم، دموکراسی، که اینا خیلی ارتباط نزدیکی به هم دارن، همه اجزای تفکر بورژوازی هن. ناسیونالیسم، رفورمیسم و دموکراسی همه اشکالی از ایدولوژی بورژوایی و افق و آرمان بورژوایی برای جامعه، ولی این ستاره به عنوان این ستا جریان اجتماعی قدرتمند علیه کمونیسم و کارگر میبینیم. من کاری به اون ندارم که مثلا بورژوازی آشکار و جنگ رو در روی سرمایه‌داری با طبقه کارگر، منظورم اونو کنار میذارم، به عنوان گرایشاتی که در رقابت با کمونیسم قدرت گرفتن، با کنار زدن کمونیسم نیروی کمونیسم رو به دنبال خودشون کشیدن دارم حرف میزنم. واضحه که این پیشروی اینا و پیروزی اینا، تفوق اینا بر کمونیسم کارگری، عقب روندن اینا بر جریان کمونیستی کارگری و اعتراض سوسیالیستی طبقه در کشورهای مختلف ناشی از زور لخت اوریان بورژوازی اونجاست. خیلی جاها دقیقاً به خاطر اینکه بورژوازی به طور سیاسی و نظامی جنبش کارگری سرکوب میکنه، جنبش جناح چپ ناسیونالیسم یا جنبش رفورمیستی یا جنبش دموکراتیک ظرفی میشه که کارگر بتونه بالاخره بهش چنگ بندازه برای تغییر اوضاعش، برای معادله نهایتاً در تناسب قوای کل طبقات، تناسب قوای کلی طبقات تعیین میشه. و وقتی که فاشیستا و کمونیستا رو در به داغون میکنن، خب واضحه که سوسیال دموکراسی تنها راهی میشه که میشه به درجه پیشروی و به اصلاحات رو به همراه داشته باشه برای کارگر. ولی به عنوان گرایش‌های اجتماعی که در پهلوی کمونیسم روش میکنن و تونستن نیروی واقعی کمونیسم بندازن توی نیروی ذخیره خودشون بکنن، طبقه کارگر زعیمه جنبش خودشون بکنن، من این ستا دست میذارم و فکر میکنم این ستا تو کشورهای مختلف تو مقاطع دورهای مختلف میشه دید کار کردش. ناسیونالیسم رو گفتم، ناسیونالیسمی که در کشورهای اروپای صنعتی رشد میکنه و اینو ناسیونالیسم امپریالیستیه، با تقویت صنعتی و رخ تخفیف بحران تو بازار داخلی کشور مادره، کشور صنعتی، رقابت که بین انگلیس و فرانسه و آلمان و ایتالیا هست و این به یه نوع به یه گرایش جدی به کمونیستی ناسیونالیستی که اورو کمونیست فقط یه نمونشه که همه بر مبنای پلتفرم‌های ملی و برای اصلاح اوضاع اقتصادی کشور مربوطه با اصلاحات سرمایه‌داری موجود کار می‌کنه. گرایش ناسیونالیستی و رفورمیستی رو به نظرم تو کشورهای تحت سلطه با وضوح خیلی بیشتری میشدید. به نظرم اینجا دیگه این گرایشات نه رقیب یه نور کمونیسم رادیکال که ممکنه در همون مقدم کنار اینا وجود داشته، بلکه خود کمونیسم رادیکال اون کشورن. وقتی به تاریخ آمریکای لاتین نگاه میکنی، به نیروهای چپ آمریکای لاتین و حرفاشون و مواضعشون، وقتی به چپ ایران نگاه میکنی، وقتی میری اونورتر حتی به ویتنام نگاه میکنی، به چین نگاه میکنی، دقیقا میبینی که پشت تمام اینا ناسیونالیسم و رفورمیسم و دموکراتیسم بورژوازی نخواسته این کشورها دیده میشه. به نظر من اینو میشه گفت که در که جنبش سوسیالیستی طبقه به خاطر تکامل جامعه در طول قرن 20 دست رو به این نیروها باخته. در یه نبرد دست رو به اینا باخته به دلیل نامادگی خودش و مطرح بودن این جریانات و قابلیت بسیجشون. به هر حال من دعوا رو بین این جریانات میبینم. این فهم کمونیسم کارگری در مقابل ناسیونالیسم، رفورمیسم و دموکراتیسم است که باید حدود و ثغور خودش رو معلوم بکنه و از پشت کمونیسم عملا موجود و سوسیالیسم عملا موجود اینا رو بکشه بیرون و نشون بده که این جریانات فی الواقع ناسیونالیسم و رفورمیسم و دموکراتیسم در این کشور هستن. این اینا چرا مطرحن؟ در امپریالیسم پدیده‌ای که به خصوص به دموکراتیسم، رفورمیسم و ناسیونالیسم تو کشور تحت سلطه رو تبدیل به یه امر اجتماعی میکنه. خیلی روشنه. چرا؟ مسئله استبداد، مسئله عقب موندگی اقتصادی، شکاف بین اقشار اجتماعی نظر وضع مالی و مسئله فرودستی کشورها و ملت‌ها در هویت ملیشون، همه اینا منشأ‌هایی هستن که باعث میشه در کشورهای تحت سلطه اصلا مارکسیسم رادیکال به این عنوان شکل بگیره. تجربه شوروی هم که گفتم دوباره نه دموکراتیسم ولی ناسیونالیسم و رفورمیسم رو بغل هم می‌بینیم. اتفاقا اونجا تجربه است علیه دموکراتیسم. ناسیونالیسم و رفورمیسم مشخصا محتوای برای دوره طولانی، حالا اواخرش دیگه همچین ادعایی نمی‌کنم، مشخصه مدل روسی سوسیالیسمه و اینم امر واقعیه. یه امر واقعیه و مدلیه برای کشورهایی که بعد از اون توی به جرگه کشورهایی که بعد توسعه پیدا بکنن و مدلی که در مقابل اونا قرار میگیره. به هر حال از نظر سیاسی اجتماعی و از نظر ایدئولوژیکی به نظر من سوسیالیسم کارگری در مقابل این گرایشات عقب نشسته و من فکر میکنم محتوای اقتصادی اجتماعی سوسیالیسم غیر کارگری در دوره ما این عناصر اصلیش هستن. پشت اینا واضحه که رقابت‌های بورژوازی و جناح‌های مختلف بورژوازیه. در غرب و در اروپای سنتی رقابت بورژوای کشورهای مختلف به مسئله بحران اقتصادی که باید تخفیف پیدا بکنه به نفع بازار داخلی. در کشورهای تحت سلطه رقابت بورژوازی نخواسته این کشور است با بورژوازی کشورهای غربی و کشور امپریالیستی و آرمان ملی. و در بلوک روسیه هم رقابت بورژوازی این بلوک معین برای رسوندن خودش به حد توسعه این بلوک و رقابتش در صحنه جهانی باشه. کمونیسم کارگری من تا اینجا سعی کردم به عنوان واقعیت اجتماعی، به عنوان یه دیدگاه، یک نگرش، یک جهان نگری معین و یک دستگاه فکری، به عنوان یک انتقاد از سوسیالیسم های دیگه، به عنوان منتقد تاریخ سوسیالیسم و غیره اشاراتی بهش بکنم. میرسیم به عنوان یک رهنمودی و نسخه‌ای برای نوع معینی از کمونیسم، برای ایجاد نوع معینی از کمونیسم در عمل و در یک پراتیک متفاوت کمونیستی. بذارید برای اینکه باز وقتو خیلی نگرفته باشم فقط تجسمی بدم از نوع احزابی که میشه بهشون حزب کمونیست کارگری اطلاق کرد یا جنبش کمونیستی کارگری که سطح حزبی رسیده باشه. به نظر من جنبش اجتماعی در صدر اولویتاش قرار میگیره و تمام لحظات این جنبش اجتماعی خودش، جنبش طبقاتی و مبارزه روزمره و دائمی طبقه کارگر علیه سرمایه داری. به نظر من این حزب به این معنی گفتم این حزب کانون تشکیلش و کانون رشدش تو جنبش طبقه است. بخش اعظم انرژیش اونجا صرف میشه، محیط به تمام مسائل این مبارزه و فعالینش و فعالین این مبارزه تشکیل میدن، رهبرانش رهبران شناخته شده این مبارزن و هر چقدر کوچک یا بزرگ باشه دخیل در خود پیش و پس رفتن این مبارزه اجتماعی. از نظر بافتش حزب کارگری در برگیرنده احزاب عناصری از طبقه کارگر، در برگیرنده کارگر به معنی عینی که ابجکتیو کلمه. به این اعتبار برای اینکه این چنین حزبی باشه قاعدتا این حزب حزبی است مناسب برای فعالیت کارگر توش، و این یه تفاوت اساسی که وقتی در عمل نگاه میکنیم با اعصاب موجود میبینیم. حزب ما و حتی تا حزب دیگه مثل ما جای مناسبی برای فعالیت کارگر نیست. جای مناسب، ظرف مناسبی برای دخالت تو هیچ چیزی توسط کارگر نیست. اگه بخواتون جواب خرافات بورژوایی رو بده، ظرف مناسبی براش نیست، چون این کار از اون نمیاد تو حزب. اگه بخواد تو مبارزه اقتصادی شرکت کنه، این حزب حرف کاری نداره بکنه، نمیتونه بکنه، این حزب جاش اونجا نیست، ناخواناست به اون عرصه. تو این حزب کارگر نمیتونه رهبر بشه، خیلی دشوار براش. تو این حزب کارگر نمیتونه آجیتاتور باشه، خیلی دشوار براش. تو این حزب آجیتاتور کارگر نمیتونه عضو بشه، برای اینکه واقعیت آجیتاتوریشو در درون طبقه از دست میده. تو این حزب عضو شدن خیلی دشوار برای کارگر. تو این حزب مسئول شدن خیلی دشوار برای کارگر. تو این حزب قانع کردن یکی به بحث خود خیلی دشوار برای کارگر. تو این حزب شرکت تو پروسه تصمیم گیریش خیلی دشوار برای طبقه کارگر. حزب کمونیست کارگر، حزب کارگری کمونیستی، حزبی است که ظرف طبیعی و مناسبیه و فرواقع بورژوا و روشنفکر اگه نخواست از قرائز و تربیت و عادات خودش بریده باشه، اون تو احساس غریبگی میکنه. و این یه مجموعه جدی، یه بحث جدی، سبک کاری، اساسنامه‌ای و روشیه، فقط بحث اخلاقیات نیست. همونطور که گفتم، حزب کمونیست حزبی است دخیل در مبارزه اقتصادی، در مبارزه برای اصلاحات. این معنی فوریش اینه که حزبی است میتونه قابلیت کار توده‌ای داره و حزبی است قابلیت کار علنی داره. به نظر من حزبی که نتونه کار علنی توده‌ای سازمان بده، نمیتونه حزب کارگری بمونه، حتی اگه به این عنوان شروع شده باشه. میشه گرایشاتی مثل محافل فلسفی درست کرد تو کارگرا. این عملیه، بخاطر کارگرا بخشی از کارشون همینه. همون کارگری که به محفل فلسفی سمپاتی داره، بالاخره فردا دنبال مسائلش تو کارخونهش هست، ممانه دنبال سر طبقه‌بندیش هست، دنبال قانون کار هست و دنبال قانون اساسی مملکت که بعد راجع به کارگر توش اظهار نظر شدم هست. رابطش با ارتش هم باید تنظیم کنه، رابطش با سپاه پاسداران هم براش مسئله است. ولی حزب سیاسی که بخواد، میخوام بگم اونا خارج از اون محفل معین گرایش ایدئولوژیکی در واقع کارگر داره انجام میشه. حزب کمونیست دیگه نمیتونه اینطوری باشه. حزب کمونیست هم تو که مارکس میگه باید با این دوایق همراه باشه. حزب کمونیست باید به این اعتبار وقتی طبقه کارگر براش پدیده معلومی باشه و مکانیزمای مبارزه این طبقه رو بشناسه. به نظر من احزاب کمونیستی فعلی کارگر رو از دریچه نگرش بورژوا در تولید نگاه میکنن. به نظر من مکانیزمای زیست و سوخت و ساز درونی این طبقه برای احزاب کمونیست فعلی روشن و آشنا نیست. نه ذهن کارگر، نه پروسه استدلالی که قانعش میکنه، نه فاکت و فیگور، به اصطلاح مشاهدات مشترکی با کارگر که بهش استناد کنی در تبلیغاته، نه حس کردن فشارهای اجتماعی به شیوهی که کارگر در اون مقطع حس میکنه. اینا توی این احزاب وجود نداره. من الان خیلی هم میدونن به حال مثلا زنان در جامعه ایران چی گذشته، خیلی هم میتونه برای شما توضیح بدن، ولی به کارگران در این 6 سال چی گذشته؟ حزب کمونیست تلقی درستی از این نداره. حتی خانواده کارگری به چه روزی در اومده؟ شرایط کار به چه روزی در اومده؟ رابطه احترامی و به اصطلاح احترام اجتماعی کارگران در جامعه چه جوریه؟ هزار یه نکته هست که میشه گفت کارگر حس کرد و احزاب سیاسی که در باره شرف میزنن براشون محسوس نیست و تبلیغاتشون از رو کتاب در میاد هنوز تا از رو زندگی واقعی. همونطور گفتم حزب کمونیست نمیتونه متکی باشه به چیزی جز رهبر کارگری. یکی از رفقات یه چیزی گفت تبلیغات ما اینجوریه، میگه رهبر کارگر، رهبر عملی معنیش اینه که رهبر نظریش که منم، دارم راجع به یه رهبر دیگه حرف میزنم. من فکر می‌کنم تبیین درستیه. کارگر رهبر عملی داره، رهبر روزمره داره. کسایی هستن در محیط فعالیتشون عده‌ای از کارگران دیگه رو به دور خودشون جمع میکنن و اگه اون به حکومت شورا گفت آره، اونام به حکومت شورا میگن آره، گفت نه که میگن نه. هر چقدر من کار من شما کار کرده باشم، بالاخره یه عده مخالفت میکنن اینطوری مخالفت میکنن، یه عده موافقت میکنن اینطوری موافقت میکنن. مقوله رهبر کارگری و کارگر زینفوز به نظر من تو این احزاب باید جا باز کنه و حزب شبکه کارگران زینفوز باشه. به نظر من
یه نکته دیگه به نظر من اینه که تناقضی که وجود داره بین تبلیغ بر سر مبارزات جاری و اصلاحات و غیره با تبلیغ بر سر سوسیالیسم باید توی این احزاب حل شده باشه قاعدتاً. من تا حالا با تبلیغ سوسیالیستی جز تو یه مقدار از نوشتای خسرو با چیز دیگه با تبلیغ سوسیالیستی برخورد زیاد نداشتم توی احزاب. که سوسیالیسم داره تبلیغ میکنه. نه اینکه داره سوسیالیسم آموزش بده یا سوسیالیسم مطرح کنه یا سوسیالیسم منطقا به عنوان چاره درد کسی نشون بده. سوسیالیسم تبلیغ کنه. همونجوری که طرف میگه این زغالا من پولشو دادم. سوسیالیسم داره تبلیغ میکنه. ولی آگاهانه سوسیالیسم نوع معین و حزبی معین تبلیغ کنه. این حس سوسیالیسم تبلیغ نمیکنه. تبلیغ که میکنه مسئله خورده. ترویج که میکنه مسئله وسیع طبقاتی. نظام حزب اصلا قرن 20 آخرش داره تمام میشه غالبا بشه سوسیالیسم تهیج کرد. من میگم حزب کارگری سوسیالیستی رو از روی میشه فهمید که چجوری داره سوسیالیسم رو تهیج میکنه و چجوری این تهیج میره به خرج مردم، میره به خرج اون طبقه اجتماعی که این نمایندش. به نظر من حزب کارگری سوسیالیستی باید میراث پیوندهای مادی خودش رو با چپ پیش از خودش واقعا و رسما جدا کنه. و خیلی یاد دیدم تاریخ مبارزه سیاسی خودش میرسونه به وقتی که سه طبقه اونورتر داشته فعالیت سیاسی میکرده و هنوز اینا تو وجود این شخص من پیوسته است. باید بیاد علیه این میراث حرف بزنه، همونطوری که بولشویسم علیه میراث نارودنیسم حرف میزنه دیگه. ما هم حرف زدیم ولی این پیوستگی رو همچنان نگر میداریم. این که باید تاریخ به این معنی به نظرم باید تبیین تاریخی خودشو بده، تبیین تاریخی خودش از تکامل چپ داده باشه و سرش پاش وایسه. به نظر من حزب کمونیست کارگری حزبی از انقلاب کمونیستی حرف میزنه در تبلیغاتش و مستقیما برای انقلاب کمونیستی فراخوان میده. ما قدم برداشتیم به این سمت، به نظر من شعار حکومت کارگری رو وقتی جای جمهوری انقلابی و فلان گذاشتیم گام برداشتیم، ولی این باید یه چیز معمولی باشه و تاکتیک بره سر جای تاکتیک قرار بگیره. پروسه رادیکالیزه شدن ما این بوده که هی گام به گام اون استراتژی چپ واقعی رو چپ موجود داشتیم که این تاکتیک خودمون یه کمی از سوسیالیسم گوشیم جای اون حفره‌ای که پیش اومده. رابطه برعکس باشه، غالبا باید حزب سوسیالیستی اول یه داد بزنه زنده باد انقلاب کمونیستی اگه بهش گفتن پس این مسئله چی، بگه تاکتیک ما در قبال این مسئله اینه. و شبان روز 90% حرفش داده باشه که راجع به انقلاب کمونیستی و ضرورتش میزنه با اون شیوه که گفتم که میره به خرج مردم، میره به خرج موضوع کارش. اینو تو تبلیغات نصاب نمیدونم. حالا من کاری ندارم که تبلیغ یه حزب کمونیست کارگری اصلا شبیه تبلیغ ما در زبان و نم در مشغله نیست، من کاری بینش ندارم. اینا میتونه تو آموزش ما باشه کمه ولی و تجربه ما که کمه، ولی به هر حال انقلاب کمونیستی چه جایگاهی داره. من الان دقیقا هم صدای حزب کمونیست و ببوجه صدای انقلاب راجب انقلاب کمونیستی چی میگه. میدونم اگه تو جزیره یادم که تنب بزرگ و کوچیک کارگران کرد در چه وضعیت از صدای انقلاب برنامه پخش شد، نگفتم آخه دیگه تو تنب بزرگ و کوچیک ملیتشو ولش کن. از صبح تا شب چند بار لغت انقلاب کمونیستی و چند بار لغت ایران کرد جمهوری اسلامی اینا میاد تو زبونای ما. انقلاب کمونیستی رو حرفشو زد دیگه. دیگه داره قرن 21 میشه. به نظر من حزب کمونیست کارگری باید برنامه روشنی برای تغییر فوری ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه داشته باشه. مثل ارباب بعدی جامعه حرف بزنه. بیام سر کار این وضعیت اقتصادی رو با این برنامه های سیاسی برقرار میکنه. راجع به اون کشوری که داشت روش حرف میزنه. به نظر من سوسیالیسم کارگری نمیتونه تو موزه اجتماعی صرف بمونه و تو موزه تربیجی صرف بمونه. تو موزه بیان نیات سوسیالیستی بمونه. و تزی باشه که قصد داره تغییر معینی وجود بیاره و اون تغییر فراهم کنه. به هر حال از نظر عملی این راجبش زیاد خیلی نمیشه حرف زد چون بیشتر جنبه از ترویجی یا تهیجی پیدا میکنه. تجسمی که از یه حزب کمونیستی کارگری میشه داشت و به نظر من به بهترین وجه میشه از مانیفست کمونیست پیدا کرد. من اینطوری خلاصه میکنم حرفم. و بعد از اونجا راه سپار مقوله ارسه ها تاکتیکا و غیره شد و
تجسم دیگه ای از حزب، به عنوان حزبی که در تاکتیک‌های مختلف درگیری به دست داد. نکته آخری که من باید صحبت کنم راجبش، کمونیسم کارگری به عنوان یک کمپین مشخص در چارچوب جامعه ایران و در چارچوب چپ ایران و در چارچوب حزب کمونیست ایران. منتها برای اینکه اینو بگم، من چند کلمه راجع به چپ ایران کلا اظهار نظر بکنم. من تاریخ کمونیسم ایران اینطوری میبینم که سبای اون اقدامات اولیه مقارن با انقلاب اکتبر، که راستش هر چقدر بیشتر مطالعه میکنه اینه سرش تو باکوه تا جای دیگه باشه، و یه عده مثل من و شما خونده و مطالعه کرده و قطعنامه‌های پولیکوپی قطعنامه‌های بین الملل رو درسش دادن، خوندن و رفتن تو گفتن بریم اون بر مرزا آدم بریم کار کنیم تو اون بر. و اون فعالیت‌های حزب کمونیست ایران اون دوره به نظر من ادامه کمینترن و ادامه بولشویزم در رابطه با کشور مجاور و کارگرای اونجا تا اینکه بگیم خودجوشی سوسیالیسم ایرانیه، سوسیالیسم در ایران از اینجا در اومد. بنابراین وقتی اینو ول کنیم برگردیم میریم تا برسیم به نظر من به دکتر ارانی و 53 نفر و حزب توده و از اونجا بعد حرکت بکنیم، راجع به سوسیالیسم داخلی ایران حرف بزنیم. سوسیالیسمی که ایران به خاطر در کشور ایران، چپی که در کشور ایران به دلیل فعل و انفعالات خیلی جامع‌تر اجتماعی اقتصادی شکل میگیره. اونم البته علت خودشو داشت، یعنی وجود کارگر بالاخره تو اون جامعه، داشتن تایید راجع به انقلاب در این جوامع، کلونیالیسم، ضد امپریالیسم، دموکراسی و غیره، همه اینا پایه‌های مادیش در جامعه وجود داشت. انقلاب مشروط هم انقلاب واقعی بود، جناح چپش هم میتونه سوسیالیست باشه، در اون چیزی ندارم. من راجع به یه چپ پابرجای حرف میزنم که به وجود میاد و یه جناحی از اپوزیسیون ایران تشکیل میده. از اون بعد در مجموع یه مقداری که من مطالعه کردم، من وقتی دکتر ارانی برای مثال برام یه اسم بود، گفتن تو زندان مقاومت کرد و پدر کمونیسم مارکسیسم ایران، هر کی چیزی میگفت. وقتی میری میبینی یک انسان شریف اصلاح طلب ایران دوستیه که ایده های مارکسیستی رو گرفته، با آن قبول داره فقیر رو، همون چیزایی که گفتم راجع به کسایی که میگن جامعه نباید آخه اینقدر ظلم و جور توش باشه، چیزی نیست مارکسیسم جز این که جامعه نباید فقیر و غنی تقسیم بشه و بابا بیای مملکت درستش کنیم، ما از قافله تمدن عقبیم و یک کاری بکنیم راجبش. وقتی هر چی میره جلوتر اینو میگیری. انور خامنه‌ای راجب دکتر ارانی نوشته که ایشان ناسیونالیست خیلی قوی بود، قهاری بود، که البته بعدن کمتر انقدر ناسیونالیست بود. خودش تو زندان گفت من خیلی ناسیونالیست بودم. چپ ایران اینجا از مارکس براتون خوندم، تو آلمان و تو فرانسه چپا کارگرای صنعتی و کارگرای پرولترهایی هستن که حوصله اون سوسیالیسم رو ندارن، تو کانوناشون یه جور سوسیالیسم های شکل میگیره و حتی مینویسن راجبش خودشون، و مارکس در اون ظرف داره حرف میزنه. کمونیسم ایران از اون قطب شروع نمیکنه کارشو در دور جدید، در دوری که با به اصطلاح بحث دکتر ارنی و 53 نفر و غیره شروع میشه، از اون زاویه اجتماعی شروع نمیکنه جوشیدن و بیرون زدن، از توی روشنفکران طبقات حاکم شروع میکنه. تحصیل کرده هستن، کسایی که فرنگ رفتن دیدن، اون تئوری ها رو خوندن و انقلاب روسیه بغل دستشون رو پیوسته، گفته هیچ جور ستم ملی رو قبول ندارم، همه بدهکاریاتون رو بخشیدم، هیچ خاکتون طمع ندارم، ایرانیتتون رو به رسمیت میشناسم، فرق چیز بدیه، وزیده که مردم ها رفتن واسه خودشون برنامه اقتصادی میریزن. یه لنینی هم اونجا هست که هرچی بهش گوش میدیم این آدم خوبی. این قشر روشنفکر رو تأثیر کرده ایران، این کانون اولیه پیدایش عقاید سوسیالیستی تو این روندی که این چپ فعلی ادامه‌شه. این چپ فعلی ادامه اون حزب کمونیسته نیست، هیچ ربطی به اون نداره، ادامه این روندی است که از اینجا شروع میشه نظر پیوستگی تاریخیش. برید خاطرات ایرج اسکندری رو بخونید، یه نمونه یه چپی است که قبل از حزب توده، همون کسایی که کمونیسم اولیه ایرانو به اصطلاح حرفشو زدن. عموش هم سلیمان میرزا است که اونم یه سوسیالیست، ببین اون عموش چجوری فکر میکرده. وقتی ایرج اسکندری، دکتر ارانی، انور خامنه‌ای، اینا هر کی که راجعش چیز نوشتن، کامبخش، اینا رو میذارید برام که حالا کامبخش خورستانش فرق میکنه، سرش به اون به رابطه جهانیش بند بوده و توی قطب سیاسی داشته کار میکرده، تصویری که میگه جز این نیست. روشنفکران و دانش آموختگان و تحصیل کردگان کشور تحت سلطه‌ای که واقعا آرمانه قدیمی انقلاب مشروطیت رو هم میکنن. از مدرنیزه شدن ایران، سر و سامون پیدا کردن وضعش، شکاف فقیر و غنی کم شدن و حتی استبداد از بین رفتن که هنوزم به خودش جرأت نمیده سلطنت رو زیر سوال ببره. این جمهوری خواهی هم تازه این پدیده که بعداً یه جایی وارد میشه تازه تو قضیه. به هر حال این مصلحین اجتماعی هم تو طبقات حاکم که اولین بحثای سوسیالیستی توشون میشه. دهه بعدش بعد از پایان جنگ دوم جهانی و تا قبل از کودتای 28 مرداد مشخصا سنت جناح چپ اپوزیسیون تحت تاثیر حزب توده است، میگم جناح چپش، ولی در مجموع اپوزیسیون مخالف دستگاه رو جبهه ملی و حزب توده میسازن که اینا هم بر مبنای آرمانهای قدیمی بورژوازی نوخاسته ایران دارن حرف میزنن. اصلاحات اجتماعی، استقلال سیاسی و دموکراسی. که حزب توده دموکراسیش کمتره، اصلاحات اجتماعیش بیشتره، جبهه ملی دموکراسیش بیشتره، اصلاحات اجتماعیش کمتره، ولی ناسیونالیسم هم جزش هست. حزب توده ملغمه ایست به نظر من از ناسیونال رفورمیزم ایرانی، به اضافه واقعا تعلق به اون اردوگاهی که آرام آرام در جهان شکل گرفته، اردوگاه ناسیونال رفورمیستی بین المللی، اردوگاه شوروی، و تا یه موقع اینا واقعا منطبقن به هم. یعنی همه روشنفکر ایرانی روسیه شوروی رو نماینده دفاع از ناسیونالیسم و اصلاح طلبی تو کشورهای جهان سوم تحت سلطه میدونه. منافع شوروی در تناقض قرار نگرفته داشت منافع ملت خودش. این توی دوره اینطوری میشه و از همون دوره هم انشابات تو حزب توده شروع میشه و طرد حزب توده به عنوان کسی که نوکر روسیه است و غیره شروع میشه، که جبهه ملی خودش صاحب این انتقاده، ولی تو خود حزب توده هم آدماش هستن و به تدریج جدا میشن. شکست تجربه حزب توده و جبهه ملی که گفتم اینا مال دوره قبل، دوره قبل از اصلاحات ارضی هن، مال بورژوازی هن که داره قدلم میکنه علیه سیستم قدیمی و جبهه ملی که رسما پرچم داره اون خطه. تو دوره بعد از 28 مرداد حزب توده دقیقا از موضع سرسپردگیش، عدم دخالتش در دفاع از دموکراسی و از حکومت ملی دکتر مصدق مورد انتقاد قرار میگیره. جبهه ملی هم از موضع پاسیفیسم و دست روی دست گذاشتنش و عدم اعتقادش به مبارزه قهرامیست، از برو لیبرالیزمش. چپی که از اونجا در میاد که این دقیقا دیگه مقارنه با یه درجه رشد سرمایه داری تو ایران، این چپ یواش یواش زیر فشار طبقه کارگر، اصلاحات ارضی این چپو میاره بیرون. اینجا دیگه پرچم ناسیونالیسم و رفورمیسم دست اون قشر اجتماعی که سابقه بود قرار نمیگیره، به خرد بورژوازی ایران منتقل میشه و دموکراسی پدیده میشه که، یعنی لیبرالیسم هم به یه درجه تفکیک میشه. دموکراسی که این چپ میخواد دیگه دموکراسی نوین، از نوعی است که ناشی از رشد نیروهای مولد و توسعه کشور. دموکراسی با مفهوم از حقوق فردیش نیست که تو این فاز دوم سوسیالیسم ایرانی مطرحه، با مفهوم حکومت خلقیه. این دو تا چیز مختلفن. تو لیبرالیسم دموکراسیش یعنی حقوق فردی، یه فرد حق رأیش، حق حقوق مدنی افراد جای مهمی تو تبیین دموکراسی داره. ولی تو دموکراسی نوین اخشار خلقی و حاکمیت اکثریت معنی دموکراسیه و در نشون کاری نداره که اون حکومت مثلا کلیک و پیکار و غیره خود دموکراسیش چیه، حقوق احزاب چیه، آزادی مطبوعات توش چیه. کسی راجع به اینا حرفی نمیزنه، بیشتر مسئله حاکمیت اخشار خلقیه و این شاخص دموکراتیسم این جریانه، نه دیگه حقوق فردی. و اگه نگاه کنی میبینیم اون به حقوق فردی ها میگه لیبرال، در اینکه یه پله دموکراتیزش رو فراتر برده دیگه، میگه واقعا حکومت رو اکثریت رو برقرار کنه. این جریان رادیکال تر که ناشی از فشار طبقه کارگر و موقعیت خرد بورژوازیه و ناشی از موقعیت تحت سلطگی ایرانه، به نظر من خمیره چپ رادیکال ایران ساخت بعد از اصلاح طرزی. و اون چیزی که ما دیدیم این که انقلاب 57 پرونده این چپ رو میبنده، این چپ رو بالاخره به کمال میرسونه، به نقطه جوش میاره و بالاخره هم تبخیرش میکنه. این پروسس که ما باید راجع بهش نظر حرف بزنیم تا بتونیم از اینجا حزب کمونیست و بعد از فردای حزب کمونیست راجع بهش حرف بزنیم. به هر حال من معتقدم چپی که، چپ رادیکالی که وارد انقلاب 57 شد، همون آرمانهای رفورمیسم، ناسیونالیسم و دیگه حالا دموکراسی، ولی به معنی متفاوتی، دموکراسی معنی خلق‌گرایی، معنی حکومت خلق رو هم میکرد و دقیقا با جبهه ملی مرزبندی داشت به خاطر تاکید اون یکی به لیبرالیسم و آزادی فردی و اون روایت از دموکراسی و تبیین از دموکراسی. و این چپ وارد انقلاب شد. ولی فقط این نیست که تاریخ چپو میسازه، اصلاحات ارضی و بعد قبل از اصلاحات ارضی، رشد تدریجی طبقه کارگر بعد از اصلاحات ارضی، رشد سریع طبقه کارگر، اون واقعیت که اول بحثش صحبت کردم میاره تو صحنه، به طور اجتماعی و وسیع میاره تو صحنه، طبقه کارگری که در مقابله رو در رو با سرمایه قرار گرفته. اینجا گفتم مارکس میگه تو کشور فلان با رادیکالا کار میکنیم، تو کشور بیسار با فلان دموکرات ها کار میکنیم و غیره، و گفتم این شاخصی از کارگری بودن مارکسه و از تئوریش، برای اینکه در این حال مبارزه برای اصلاحات و ارزش خواهله، مبارزه برای بهبود و اوضاع ارزش خواهله. به نظر من رابطه طبقه کارگر ایران با این چپ همینه. این چپ هیچ وقت نیومده تعبیری از یه سوسیالیسم کارگری به دست بده، بگه من اینو میخوام، انقلاب تو رو میخوام، هیچ وقت نیومد بگه. هممون تو زند... این دیگه دوره خاطرات زنده ماست داریم راجع بهش حرف میزنیم. این چپ از اصلاح جامعه ایران در جهت رفع وابستگی، حکومت خلق و این چیزا حرف زد و کارگرها گفتن باشه. به نظر من ته این قضیه اینه که اگه مارکس نبود میگفت کارگرها گفتن که در فقدان حزب کارگری با دموکرات‌های خرده بورژوا کار میکنه. این اتفاقی که افتاد کنار این قضیه، به نظر من طبقه کارگر تجربه مستقل خودشو کرد. مستقل وقتی میگیم تو جامعه هیچ چی بدون قاطی شدن آدمای گرایش اجتماعی با هم ممکن نیست، یعنی بالاخره تو هر چی درست کنی از اون و اون گرایش هم آدم میاد تو. شورای شرق بالاخره هم پوپولیست توشه، هم کارگری که واقعا سرش برای انقلاب کمونیستی درد میکنه و میخواد اونو به این ترتیب تسهیل کنه. ولی به هر حال تجربه هایی هست که درش حضور مستقل کارگر سوسیالیست و کمونیست رو با ضربی میتونی ببینی شما. اعتصابی که میشه که این چه اصلا نقشی توش نداره، اعتصاب صنعت نفت به نظر من این نمونه شه حتی قبل از سقوطش. کسی برای نگفته و پاشین در انقلاب شرکت کنین، یا کسی نتونست رو سازمانشون بده. رهبری داره که از همونجا آفریقای جنوبی رو تحریم کرد، اسرائیل تحریم کرد. از کجا آورده این بحث رو؟ به نظر من رهبری جهان نگری معینی داره اون طبقه کارگری، و دقیقا این گرایش اجتماعی کارگری هیچ وقت به طور قطعی و مطلق به این چپ وارد شده به صحنه انقلاب نپیوست، هیچ وقت نپیوست، بلکه باش کار کرد. اصلا به اعتقاد من اون چپ نمیتونست بپیوندونه اینو به خودش. سبک کار یکی از بحثاشه. بنظرن ایده ها چی؟ آیا همه ما تو جلساتی نبودیم که میگفت آقا جان تو اینجا شروع نکن، ایشون حاج آقا ملیه چاپخونش، این یه بورژوای ملیه، اینجا شلوغ نکنید، اینجا این شعار درست نیست. هیچ احدی نمیتونه با همچین موزه کارگر توی دوره انقلابی بپیوندونه به خودش. به هر حال اون چپ که وارد انقلاب شد، دستخوش انقلاب شد خودش، و اون کارگری که بدون پرچم وارد انقلاب شد با این چپ برخورد کرد و با خودش برخورد کرد. و نظر اون انقلاب یه اتفاق عظیمی تو تاریخ ایران که یه مبدأ. بعضی میگن چرا سابقه ما رو به انقلاب میرسونیم؟ این به خاطر نیست که خود من از انقلاب یادمه، به خاطر اینه که انقلاب خیلی مهمتر از اون 8 سال قبلیه که رفیق ما مشی چریکی میکرده. انقلاب واقع عظیم اجتماعی که همون رفیق مشی چریکی میکرده که همسایش از حالش خبر نداشت به رهبر اجتماعی تبدیل کرد. چیری که فدای اهمیتش مال اون 300 هزار نفر میدون شهیاد تا اون 3 سال و نیم قبلش که مشغول مبارزه مسلحانه بود، در ابعاد اجتماعی وقت داریم حرفشو میزنیم. بنابراین چیری که فدایان با تاریخ واقعی اجتماعی خودش رو رسونه انقلاب بالاخره، و اون یه دوره تدارکات و پیشپرده برای پیدایش موجودیت چریک در انقلاب. این انقلاب یه نقطه عطف اساسی به نظر من، نقطه عطفی که درش در ظرف چند ماه و چند سال نمیشه گفت، چندین ماه، این سوسیالیسم غیر کارگری خرده بورژوایی چنان همه عواملش بالغ میشه که میرسه مرحله پیری و فرسودگی از بین میره و در مقابلش چیزهای دیگه ای قدلم میکنه. به نظرم فشار طبقه کارگر تو این واقعیت توسط جریان مارکسیستی انقلابی نمایندگی شد. تا اونجایی که به اعتقادات چپ نسبت به اون انقلاب برمیگشت، به نظرم پرچم حرف طبقه کارگر نمایندگی شد. به همین دلیل شکست اون چپ، به خاطر اینکه نیروی اجتماعی کمونیسم جایی نمیذاشت برای حرفای اون و هزار جا میذاشت برای حرفای این جریان. جریان ما به نظرم پشتشو داد به یه واقعیت عینی اجتماعی. حالا از کجا خودش به این نظرات رسیده بود هر کدوم ما میتونیم بگیم، ولی بالاخره ما که جناح چپ اون چپ بودیم و نظرات و سیاست‌های رو با اینکه نقد داشتیم، نقد سیاسی و نظری رو مطرح کردیم که واقعیت بیرون تو صحنه انقلاب داشت روز به روز به سهم می‌ذاشت، واسه همین آدمایی که اون تو چپ می‌شدن فوراً پرچم پیدا می‌کردن. اینو من میگم شکست نهایی سوسیالیسم خرد بورژوایی به نظر من تا سال 61 تمومه دیگه. سوسیالیسم خرد بورژوایی تمومه که دیگه واقعا عملا فیزیکن نمیبینی که همچی تلاش احیای سازمان های سوسیالیسم خرد بورژوایی وجود داشته باشه. ولی بحرانشون اصلا روز پنجم شروع شد. به نظر من وقتی اسطوره بورژوازی ملی مترقی چاپ شد و اون مجبور شدن قایمش کنن، از دست فعالشون درارن، بحرانشون شروع شده بود. اصلا انقلاب بحرانشون رو شروع کرد. این بحران نشونه هاشو تو جدایی از مشی چریکی از قبلش گذاشته بود. چون رفتن اون مشی سیاسی تشکیلاتی توده‌ای به رسمیت شناسی توده‌ای بود که اومد تو خیابون تو جمعیتی که داره مبارزه میکنه، به رسمیت شناسی عینی اون بود. حالا به هر تئوری تعبیر میشد، به رسمیت شناسی بود که ما هر کاری مشغولیم اینا شروع کردن دیگه. این پروسه شروع شده بود و من فهم میکنم این چپ غیر پرولتری با تشکیل حزب کمونیست تاریخش به طور قطع تموم میشه.